با اعلام ساعت 17 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. ایران اعلام کرد آماده ای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با واشنگتن است به شرطی که به برخی از اصول احترام گذاشته شود. درگیری مرزی تایلند و کامبوج تا کنون دست کم 11 کشته بر جای گذاشته است. و عربستان سعودی بیش از 6 میلیارد دلار در سوریه سرمایه گذاری می کند. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت در خدمت شما. به گفته معاون وزیر امور خارجه ایران، تهران آماده است مذاکرات هسته‌ای خود با واشنگتن را از سر بگیرد به شرطی که به گفته او برخی از اصول ایران محترم شمرده شود. این اظهارات کاظم غریب‌آبادی در حالی بیان می شود که قرار است او روز جمعه در استانبول با نمایندگان 3 کشور اروپایی دیدار کند. این دیپلمات ایرانی گفت که مذاکرات می تواند از سر گرفته شود به شرطی که حقوق تهران تحت معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به رسمیت شناخته شود، واشنگتن اعتماد تهران را جلب کند و تضمین دهد که مذاکرات منجر به اقدامات نظامی مجدد علیه ایران نخواهد شد. تهران و واشنگتن از فروردین تا خرداد امسال مجموعاً 5 دور مذاکرات هسته‌ای برگزار کردند و دور ششم آن که برای 25 خرداد تنظیم شده بود پس از حمله 23 خرداد اسرائیل به ایران لغو شد. شرکت آبفای استان تهران اعلام کرده است که این شرکت برنامه‌ای برای توزیع آب بسته‌بندی شده ندارد. آبفای تهران برخی گزارش‌ها در رسانه‌های ایران درباره توزیع آب بسته‌بندی شده در پایتخت را رد کرده و از رسانه‌ها خواسته است که از انتشار اخبار نادرست و غیر واقعی خودداری کنند. مقامات جمهوری اسلامی قطع آب در برخی مناطق تهران و دیگر شهرها را رد کرده و تنها کاهش فشار آب را تایید کردند. بحران کمبود آب در تابستان امسال وخیم‌تر از سال‌های گذشته است و مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان اذعان کردند که تهران دیگر آب کافی برای تأمین نیاز مردم ندارد.
تهران آب نداره، یعنی اگه به این شکل بره اصلا آب نخواهیم تونست بدیم. ما امکان ادامه به این شکل رو از نظر طبیعت نداریم. بین آنچه که از آسمون میاد و از زمین میاد زیر زمینه و آنچه که ما نیاز و توقع ایجاد کردیم هیچ تناسبی وجود نداره.
مقام های وزارت نیرو به مردم توصیه کردند مخازن ذخیره آب و پمپ آب تهیه کنند، ولی قطعی متداوم جریان برق استفاده از پمپ آب را ناممکن می کند. نیروهای نظامی تایلند و کامبوج روز پنجشنبه در چندین منطقه در امتداد مرز دو کشور با یکدیگر درگیر شدند که بر اثر آن دست کم 11 نفر که بیشتر آنها غیر نظامی بودند کشته شدند. تبادل آتش دو طرف بیشتر با سلاح‌های سبک، توپخانه و راکت بوده، اما به گزارش آسوشیتد پرس تایلند خواستار حملات هوایی به مواضع کامبوج شده است. عامل شروع این درگیری‌ها انفجار یک مین در طول مرز در روز چهارشنبه بود که منجر به زخمی شدن 5 سرباز تایلندی شد و بانکوک را بران داشت تا سفیر خود را از کامبوج فراخوانده و سفیر کامبوج را اخراج کند. تایلند همچنین تمام گذرگاه‌های مرزی زمینی را مسدود کرده و از شهروندان خود خواسته است که خاک کامبوج را ترک کنند. این دو کشور جنوب شرق آسیا اختلافات مرزی دیرینه‌ای دارند که به طور دوره‌ای در امتداد مرز 800 کیلومتری آنها شعله‌ور می شود و معمولاً منجر به درگیری های کوتاهی شده که گاهی شامل تبادل آتش نیز می شود. درگیری های روز پنجشنبه از نظر مقیاس و شدت بسیار بزرگتر از حد معمول بوده است. دمشق پایتخت سوریه روز پنجشنبه میزبان سرمایه‌گذاری سعودی سوری است که با حضور یک هیئت تجاری بزرگ از عربستان سعودی برگزار می شود. این هیئت که از حدود 130 بازرگان عمده سعودی به ریاست خالد الفالح وزیر سرمایه‌گذاری عربستان به دمشق است، در پی آن است که با امضای قراردادهای کلان اقتصادی با سوریه برای بازسازی این کشور پس از جنگ‌های داخلی 14 ساله وارد عمل شود. وزیر سرمایه‌گذاری عربستان سعودی در افتتاحیه کنفرانس سرمایه‌گذاری دو روزه گفت:
شرکت لها استثمارات عبر القارات تستثمر في كافه
شرکت هایی که سرمایه گذاری های فراقاره ای دارند و در سراسر جهان سرمایه گذاری کرده اند، در پی سرمایه گذاری در سوریه در حوزه های انرژی، صنعت، زیرساخت، املاک، خدمات مالی، بهداشت، کشاورزی، مخابرات، فناوری اطلاعات، آموزش و دیگر حوزه ها هستند. ما در این کنفرانس شاهد امضای 47 توافقنامه و یادداشت تفاهم به ارزش بیش از 6 میلیارد دلار خواهیم بود.
میلیارد ریال تشمل المجالات التي ذكرتها.
عربستان در کنار ترکیه و امارات متحده عربی از حامیان اصلی دولت موقت سوریه به رهبری احمد الشر است که پس از سرنگون کردن حکومت خاندان اسد از آذر ماه سال گذشته حکومت را در دست دارد. سوریه تا پیش از سقوط حکومت اسد در حوزه نفوذ جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شد و با شراکت سیاسی و نظامی با تهران در مقابل بلوک کشورهای عربی متحد غرب قرار داشت. حدود دو ماه پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موافقت با خواسته عربستان سعودی برای لغو تحریم‌های سوریه را اعلام کرد. پارلمان اسرائیل شامگاه چهارشنبه حمایت از طرح انضمام کرانه باختری به خاک اسرائیل را با اکثریت 71 نماینده از مجموع 120 نماینده تصویب کرد. این طرح را شماری از نمایندگان عضو ائتلاف دولتی ارائه کرده بودند. گزارشی بشنویم از ایلیا جزایری.
پارلمان اسرائیل شامگاه چهارشنبه حمایت از طرح انضمام کرانه باختری به خاک اسرائیل را با اکثریت 71 نماینده از مجموع 120 نماینده تصویب کرد. این طرح را شماری از نمایندگان عضو ائتلاف دولتی ارائه کرده اند. در مصوبه پارلمان اسرائیل آمده است که حاکمیت این کشور بر همه سرزمین اسرائیل حق طبیعی، تاریخی و قانونی ملت یهود است. این مصوبه همچنین از دولت اسرائیل خواست هرچه سریعتر حاکمیت، قانون، قضاوت و سازوکارهای اداری اسرائیلی را بر یهودا و سامره نام عبری کرانه باختری اعمال کند. این مصوبه پارلمان اسرائیل قانون لازم الاجرا نیست بلکه اعلام موضع است. پس از تصویب طرح، اسرائیل گانس، رئیس شورای منطقه شرکای بنیامین، از دولت خواست تا مصوبه را اجرا کند. او این گام را برای امنیت اسرائیل ضروری دانست. ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، هم خواستار کنترل کامل نوار غزه پس از پایان جنگ در این باریکه شد. در مقابل، برخی احزاب اپوزیسیون اسرائیل از این مصوبه پارلمان انتقاد کردند. از جمله نمایندگان حزب کار مصوبه پارلمان را تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های دولت بنیامین نتانیاهو از جمله در اداره جنگ غزه دانستند. منصور عباس، رئیس فراکسیون عربی در پارلمان اسرائیل، هم طرحی برای موافقت با برپایی کشور فلسطینی در کنار اسرائیل ارائه داد. از سوی نبیل ابورودین، سخنگوی ریاست تشکیلات خودگردان فلسطینی، مصوبه پارلمان اسرائیل را مخالف مصوبه‌ها و قوانین بین‌المللی دانست که بر پایه کشور مستقل فلسطینی تأکید می‌کند. ترکیه و اردن نیز از مصوبه پارلمان اسرائیل به شدت انتقاد کرده و آن را غیرقانونی دانستند.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه با ران درمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل و مقامات قطری برای از سرگیری مذاکرات آتش‌بس غزه در شهر روم ایتالیا دیدار و گفتگو می‌کند. به گفته کاخ سفید واشنگتن، آقای ویتکاف در سفر منطقه‌ای خود با رهبران کشورهای عربی هم ملاقات خواهد کرد. با این خبر می‌رسیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 18 به سمع شما خواهد رسید.